واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 گوش میکنید. برنامه امروز چهارشنبه 27 ماه می را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه می رساند.
سلام و شام بخیر. سفیران کشورهای اتحادیه اروپا در افغانستان امروز چهارشنبه از طرفهای متخاصم در جنگ افغانستان خواستند که به آتش بس دائمی به توافق برسند. این دیپلمات‌های اروپایی با نشر اعلامیه مشترک گفتند که آتش بس دائمی به هدف اعتمادسازی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان میتواند مسیر صلح پایدار در این کشور را هموار کند. به گفته آنان ادامه خشونت‌های بی‌مورد موجب بی‌اعتمادی میان دو طرف خواهد شد و نباید فرصت های پیش آمده برای تامین صلح و ثبات در این کشور ضایع شود. سفیران اتحادیه اروپا در کابل از آغاز رهایی زندانیان گروه طالبان از سوی حکومت افغانستان استقبال کرده و همچنان از گروه طالبان خواستند که به تعهدشان برای رهایی زندانیان نیروهای امنیتی افغانستان عمل کنند. در اعلامیه همچنین آمده است که هیچ دلیلی برای تعویق مذاکرات بین الافغانی وجود ندارد. سفیران این اتحادیه همچنان از گروه طالبان خواستند که باید تعهدشان را برای تامین صلح در این کشور نشان داده و به گفتگوهای بین الافغانی تن دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که تمام قوای آمریکایی را از افغانستان بیرون می‌کند. آقای ترامپ نوقت روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران تاریخی را برای خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان مشخص نکرد، اما گفت که به سرعت هرچی مناسب نظامیان ایالات متحده افغانستان را ترک خواهند کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
اما روزنامه نیویورک تایمز از قول منابع آگاه گزارش داده است که آقای ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که خود نامزد حزب جمهوری خواهان است، تلاش دارد تا وعده انتخاباتی سال 2016 را مبنی بر پایان دادن جنگ افغانستان و برگرداندن سربازان آمریکایی به کشورشان جامعه عمل بپوشاند. با این حال رئیس جمهور ترامپ گفت که اگر نیاز به برگشت قوای آمریکایی به افغانستان باشد، آنان به صفت رزمندگان و مبارزان اعزام خواهند شد، نه نیروی پلیس.
ادامه خبر منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیش از 5,614,000 نفر رسید و از آن جمله حدود 351,000 نفر در سراسر جهان به اثر بیماری کووید 19 جان باختند. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
بر اساس آمار پوهنتون جان هاپکینز ایالات متحده، تا صبح امروز مبتلایان کرونا ویروس در ایالات متحده به 1,681,418 نفر رسیده که از آن جمله بیش از 98,929 نفر به اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. برزیل با ثبت حدود 391,000 واقعه مثبت کووید 19 پس از ایالات متحده بیشترین واقعات این بیماری را گزارش داده است. مرگ و میر ناشی از کووید 19 در برزیل تا صبح چهارشنبه به 24,512 نفر رسید. پس از آمریکا و برزیل، روسیه با ثبت بیش از 370,000 واقعه مثبت بیماری کووید 19 در رده سوم قرار گرفته است، اما این کشور تا حال از مرگ و میر 4,000 نفر و اثر ابتلا به این بیماری خبر داده است. اما از رهگذر مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس، بریتانیا پس از آمریکا آمار بیشتری را دارد. تا صبح چهارشنبه میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 در بریتانیا به 37,130 نفر رسید. پس از آمریکا، برزیل و روسیه به ترتیب بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکیه، هند و ایران بیشترین شمار مبتلایان کرونا ویروس را گزارش دادند. وزارت صحت عامه افغانستان تا روز چهارشنبه از 12,456 واقعه مثبت کووید 19 خبر داده است که از آن جمله 227 نفر جان باخته و 1,138 بیمار شفایاب شدند. از مجموع افرادی که تا به حال به بیماری کووید 19 در سراسر جهان به آن مبتلا شدند، تا حال بیش از 2,300,000 نفر در جهان شفایافتند.
کابینه شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز چهارشنبه بسته کمکی 1100 میلیارد دلاری را تصویب کرد تا به بحران ناشی از بیماری کووید 19 در آن کشور رسیدگی شود. بخش قابل ملاحظه این بسته کمک مالی به مصارف مستقیم برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در آن کشور اختصاص یافته تا از رکود بیشتر اقتصادی در این کشور جلوگیری شود. پس از ایالات متحده و چین، ژاپن با داشتن عاید ناخالص تقریباً 5000 میلیارد دلار در سال بزرگترین اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. با تصویب بسته کمکی 1100 میلیارد دلاری، ژاپن تا حال مجموعاً 2.8 تریلیون دلار را برای بحران ناشی از بیماری کووید 19 تخصیص داده است که این رقم 40% عاید ناخالص آن کشور را تشکیل می‌دهد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه گفت که کشورش تمایل دارد و قادر است تا به خاطر جلوگیری از مناقشه‌های سرحدی بیشتر میان چین و هند وساطت و یا هم داوری کند. رئیس جمهور ترامپ این موضوع را صبح امروز چهارشنبه در صفحه توییتر خود نوشته است. چین و هند 3488 کیلومتر سرحد مشترک دارند و بخش اعظمی این مناطق مرزی مورد مناقشه دو کشور است، به خصوص مناطق شرقی و غربی آن. و مناقشه مرزی میان این دو پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان چیز تازه‌ای نیست، اما در این اواخر مناقشات مرزی میان بیجینگ و دهلی جدید موجب شده تا دو کشور نیروهای بیشتری به مناطق مرزی خود اعزام کنند. با وجود افزایش تنش‌های مرزی میان دو کشور، چین و هند تا حال در مورد بحران موجود از موقف گیری‌های رسمی اجتناب کردند. و هزاران پلیس ضد شورش امروز چهارشنبه در هنگ کنگ به خاطر متفرق کردن ده ها هزار مظاهره کننده هنگ کنگی از گاز اشکاور استفاده کردند. در روزهای اخیر عامیان دموکراسی در هنگ کنگ به خاطر قوانین جنجال برانگیز امنیتی که از سوی چین پیشنهاد شده است دست به اعتراضات گسترده زدند. این مظاهرات در حال صورت گرفته است که پارلمان هنگ کنگ قوانین پیشنهادی چین را مورد بحث قرار می‌دهد. قوانینی که هفته گذشته در کنگره ملی چین پیشنهاد شد پیش بینی کرده است که جدایی طلبی، مداخله خارجی ها، توهین به بیرق چین و آنچه اعمال دشتفگرین تلقی شده است قابل مجازات است. پلیس هنگ کنگ در روزهای اخیر صدها معترض را توقیف کرده است. این قوانین همچنین به ادارات چینی اجازه می دهد تا دفاتر خود را در هنگ کنگ ایجاد کنند. کشورهای غربی حامیان دموکراسی در هنگ کنگ و شماره از متشبثین خصوصی از قوانین پیشنهادی چین به شدت انتقاد کردند. فعالان حامی دموکراسی و شماره از سیاستمداران هنگ کنگی میگویند که قوانین تازه پیشنهاد شده چین میتواند آزادی هایی را که بر اساس یک کشور و دو سیستم برای هنگ کنگ تضمین کرده است از بین ببرد. اعتراضات حامیان دموکراسی هنگ کنگ سال گذشته نخست علیه قوانین پیشنهادی برای استرداد مظنونان به ارتکاب جرایم به سرزمین اصلی چین آغاز شد، اما به تدریج این اعتراضات به مسائل دیگر کشونده شد و به بزرگترین بحران سیاسی هنگ کنگ از زمان انتقال اداره این منطقه از بریتانیا به چین در سال 1997 میلادی مبدل شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش ها این بخش برنامه. در نخستین گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که تمام قوای آمریکایی را از افغانستان بیرون می کند، اما وای تاریخ معینه را برای این خروج اعلام نکرد. طبق گزارش نیویورک تایمز، این اظهارات آقای ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیان شده است. محمد احمدی جزئیات بیشتر را گزارش می دهد.
ایالات متحده آمریکا در حال حاضر حدود 8000 سرباز در افغانستان دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران تاریخ را برای خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان مشخص نکرد، اما گفت که به زمان منطقی نظامیان این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد. آقای ترامپ یک بار دیگر سخنان همیشگی خود را تکرار کرد و گفت که ما واقعا به صفت سرباز عمل نمی کنیم، عمل کرده ما مثل پلیس است، ما برای پاسبانی به آنجا نرفته ایم.
ما می خواهیم که سربازان ما به کشور برگردند. ما می خواهیم آنها به کشور برگردند و ما تنها در مورد آنجا صحبت نمی کنیم. ما در مورد هر کشور دیگر نیز صحبت می کنیم. ما می توانیم سربازان ما را به کشور برگردانیم. ما می توانیم همیشه اگر مجبور شویم برگردیم. اگر ما مجبور شویم برگردیم، ما برخواهیم گشت و آن وقت به حیث سربازان برخواهیم گشت. اما اکنون ما در آنجا نقش پلیس را داریم و منظور ما پلیس بودن در آنجا نیست. منظور ما از حضور در آنجا به حیث نیروی مبارز است.
اما روزنامه نیویورک تایمز از قبل منابع آگاه گزارش داده است که آقای ترامپ در آستانه انتخابات رئیس جمهوری که خود نامزد حزب جمهوری خواه در آن است، تلاش دارد تا وعده انتخاباتی سال 2016 مبنی بر پایان دادن جنگ افغانستان و برگرداندن سربازان آمریکایی به کشورشان را جامعه عمل بپوشاند.
ما با طالبان در تعامل هستیم. ما با رئیس جمهور در تعامل هستیم. رئیس جمهور راه خود را هموار کرده است. دو نفر دعوای ریاست جمهوری داشتند، اما ما در تعامل هستیم. زیرا طوری که می دانید، آنان عوامل و جناهای رقیب داشتند.
خروج قوای آمریکایی از افغانستان یکی از نکات اساسی توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا است که به تاریخ 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد. بر اساس این توافقنامه آمریکا باید در جریان 135 روز پس از امضای این سند شمار نظامیان خود را در افغانستان به 8600 نفر کاهش بده و متناسباً قوای ناتو نیز کاهش یابد و تا مدت 14 ماه پس از امضای این توافقنامه تمام قوای خارجی از افغانستان بیرون شوند.
از سوی هم اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان با واکنش‌های متفاوت در افغانستان روبرو شده است. ارگ می‌گوید که افغانستان و آمریکا با تهدید مشترک به گونه مشترک مبارزه می‌کنند و اگر گروه طالبان حاضر به صلح و پایان جنگ علیه دولت افغانستان شود، کابل و واشنگتن درباره گام‌های بعدی تصمیم خواهند گرفت. حسیب مودودی از کابل در این مورد گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر گفت که تمامی نظامیان آمریکایی را از افغانستان بیرون میکند. در واکنش ریاست جمهوری افغانستان چنین میگوید:
افغانستان د آمریکا د متحده ایالاتو سره د یو مشترک تعهد په وړاندې باندې مشترک مبارزه لري. دا تعهد وخت پر وخت باندې ارزول کیږي. کچیرته طالب سوله وکړي، کچیرته طالب د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت پر وړاندې باندې جګړه ولري، بلا شکه تعهد پر ارزول کیږي او بیا د تر ارزول وروسته تصمیم نیول کیږي.
آقای ترامپ بر روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران تاریخ را برای خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان مشخص نساخت و گفت که به سرعت هرچی مناسب نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد.
کاملا به نفع افغانستان است که قوای آمریکایی و دیگر قوای خارجی از افغانستان بیرون شوند، در صورتی که اینا با تعهداتشان مبنی بر تمویل مالی و تامین بودجه دفاعی افغانستان تا سال 2024 متحد باشند.
آقای ترامپ بار دیگر گفت که پس از خروج اگر به برگشت قوای آمریکایی نیاز شود، آنان به افغانستان اعزام خواهند شد. او همچنان گفت که برای جمهور افغانستان و گروه طالبان در تعامل است.
پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بعد از این ما در افغانستان با طالبان با حکومت افغانستان تعامل گرایی میکنیم، به این معنا است که سیاست های ما دیگه فرد محور و شخص محور نیست، بلکه دست جمعی مشترکان با دکتر غنی، با دکتر عبدالله، طالبان هم از روی یک سیاستی که تعامل جانبین مورد پذیرش باشه عمل میکنیم.
امروز دولت افغانستان و گروه طالبان متحد ایالات متحده آمریکا است و در برابر به اصطلاح تروریسم جدید مبارزه مشترکی را اتخاذ خواهند کرد و ضمن آمریکایی ها مطابق توافقنامه قطر مبنی بر خروج سربازانشان از افغانستان به سرعت گام های عملی را خواهند برداشت.
خروج قوای آمریکایی از افغانستان یکی از نکات اساسی موافقتنامه صلح است که میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه در قطر امضا شد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که فرماندهان ارشد نظامی آمریکا در مورد گزینه کاهش نظامیان قبل از زمان برنامه ریزی شده گفتگو کردند.
خروج قوای آمریکایی حسب حکم موافقتنامه امضا شده بین امارات اسلامی افغانستان و آمریکایی ها در میعاد معینه آن صورت می گیرد.
پیشتر دولت افغانستان گفته بود که بار جنگ به دوش نظامیان افغان است و قوای خارجی تنها در زمینه آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان کمک می کنند. با این حال برخی ها بدین باورند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ می خواهد که با خروج قوای آمریکایی از افغانستان یکی از تعهدات انتخاباتیش را عملی سازد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان از مرز 12,000 تن گذشته است و وزارت صحت عامه در هماهنگی با دولت برنامه دارد تا یک بار دیگر قرنطین و محدودیت گردش را وضع نماید و بعدا با بررسی اوضاع به گونه تدریجی و مرحله وار رفع قرنطین و محدودیت گردش نماید. و از سوی دیگر گزارش های منتشرات در رسانه های غربی مبنی بر مصاب شدن 50% نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به شدت تکذیب شد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
وحیدالله مجروح معین خدمات صحی وزارت صحت عامه به روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و والی کابل گفت در 24 ساعت گذشته از 994 نمونه مشکوک که در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفته بود 625 مورد مثبت شناسایی شده است که در مجموع شمار مبتلایان کووید 19 در کشور به 12456 تن رسیده است. همچنان در یک شبانه روز گذشته 7 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و 10 نفر هم شفایاب شدند که در مجموع شمار قربانیان کووید 19 در کشور به 227 تن و تعداد شفایاب شدگان هم به 1138 نفر رسیده است. معین وزارت صحت از برخورد شهروندان که با شکستن قرنطین و رفع محدودیت گردش باعث افزایش مبتلایان به ویروس کرونا و مصیبت کلان در کشور شدند گله نموده گفت که وزارت صحت در هماهنگی با دولت میخواهد یک بار دیگر قرنطین و محدودیت گردش روز را وضع نماید.
وزارت صحت عامه در هماهنگی با دولت تاکیدش بر است که قرنطین تامین بشه، محدودیت روزگردی تامین بشه تا ما یک فاصله دوباره بر شکستن حلقه را به دست بیاریم. بعد از او به صورت تدریجی مرحله به مرحله دوباره قرنطین از سکتورهایی که حتمیت بیشتر بر بازگشایی دارن قرنطین رفع بشه.
این مقام وزارت صحت وضعیت را نگران کننده خوانده گفت که انتخاب زیاد نداریم و این اقدام از روی ناگزیری است.
در گذشته ما هشدار میدادیم که سیل آمدنی هست. امروز هشدار میدیم که متاسفانه سیل آمده و یک تعداد زیاد هموطنان ما در حال غرق شدن در مصیبت کرونا هستند.
یعقوب ایدری والی کابل همه نگرانی های وزارت صحت را تایید نموده گفت که خود را مکلف اجرای همه راهنمودهای این وزارت میداند. باید در خانه بمانیم تا زنده بمانیم.
آیستا آیستا نگذاریم که خدای نخواسته به جاده ها مرده ها بفته باز وقت در خانه بشینیم. این میال وقتش است که تماما راهنمودهای وزارت مطابق صحت عامه را مراعات کنیم.
شیوا شرق معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست مشترک خبری مانند نشست قبلی از فساد و دزدی در حکومت های محلی سخن گفته ادعا کرد که اسناد و مداری که آن را در دست دارد.
از پول تدارکاتی مبارزه علیه کرونا در حکومت های محلی زیر زنخ همه والیان دزدی صورت گرفته و ما در این زمینه سند داریم.
از جانب دیگر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با نشر بیانیه مشترک خبری گزارش های منتشره در رسانه های غربی مبنی بر مصاب شدن 50% نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با ویروس کرونا را شدیداً تکذیب نموده. نوشته شده است که رهبری سکتور امنیتی و دفاعی قبل از شروع ویروس کرونا در کشور اقدامات عملی پیشگیرانه را از طریق صدور هدایات و راهنمودهای خاص و تدابیر جدی و وقایوی در تمام قرارگاه ها و جزتام های عملیاتی و حمایوی روی دست گرفته است که تطبیق و اجرای آن به گونه جدی و سراسری تا کنون ادامه دارد. با موجب این بیانیه خبری مشترک آسیب پذیری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در کمترین حد ممکنه نگه داشته شده است.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
اولین آزمایش های انسانی واکسن احتمالی ویروس کرونا در استرالیا آغاز شده است. 131 نفر بین سنین 18 تا 59 سال در ملبورن و بریسبن در این برنامه شرکت می کنند. گزارش فیل مرسر از سیدنی را سحر عظیمی به توجه می رساند.
واکسین احتمالی که NVX-CoV-2373 نام دارد توسط شرکت بیوتکنولوژی آمریکایی به نام نوواکس انکشاف داده شده است. این شرکت فعالیت برای ساخت این واکسین را از ماه جنوری و هنگام شیوع کووید 19 در چین آغاز کرده است. هدف از تهیه این واکسین تقویت نحوه مبارزه سیستم ایمنی بدن و تحریک مقادیر بالای آنتی‌بادی خنثی کننده است. اگر واکسین کارا ثابت شود، محققان امیدوارند تا پایان امسال 100 میلیون دوز و 1.5 میلیارد دوز این واکسین را در سال آینده تولید کنند. محققان میگویند واکسین ها معجزه می کند و یک روش عالی برای محافظت مردم در برابر این بیماری های شدید است. دکتر پال گرفن یک متخصص بیماری های عفونی است که در جریان بحران کووید 19 در استرالیا فعالیت می کند و امیدوار است که این دارو موفقانه به ویروس حمله کرده و ظرف چند ماه آینده استفاده شود. Paul Griffin میگوید
We look for antibodies and the type and number of antibodies and then we take some things out of the
ما به دنبال نوع و تعداد اندیبادی ها هستیم و از طریق آزمایش خون برخی از موارد را از بین میبریم و آزمایش های لابراتوری زیادی را انجام میدهیم تا ثابت شود که این ویروس را خونسا میکند. شرکت تولید کننده واکسین در حال حاضر این فرایند مقیاس گذاری را آغاز کرده است، بنابراین آنها در حال تهیه مقادیر زیادی از این واکسین هستند. بنابراین اگر بتوانیم اثبات کنیم که مسئول و مؤثر است، پس احتمالاً تا پایان سال تعداد قابل توجهی از دوز واکسین در دست خواهد بود.
مقامات استرالیا میگویند این جریان یک گام مهم و جلو در رقابت جهانی برای واکسین کرونا است. نتایج اولیه این واکسین تا ماه جولای انتظار می‌رود و دانشمندان توقع دارند برخی نتایج قطعی تا پایان سال جاری به دست آید. مرحله دوم آزمایش این واکسین نیز با هزاران داوطلب در چندین کشور برگزار می شود. هنوز به داوطلبان بیشتری نیاز است و تیم تحقیقاتی تاکید کرده است که از هیچ گونه ویروس زنده کرونا در آزمایش ها بالای افراد استفاده نمی شود. نوواکس 388 میلیون دلار را از ائتلاف نوآوری های آمادگی اپیدمی مستقر در نروژ دریافت کرده است و بیش از 100 واکسین احتمالی کرونا ویروس در جهان در حال توسعه است و حدود 10 نفر آن را به مرحله آزمایش انسان رساندند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده است که هزاران مهاجر در سراسر مناطق شهری واقع در شرق هرون دریاچه های افریقا دست به اقدامات غیر معمول خواهند زد تا از جریان بحران اقتصادی ناشی از کووید 19 زنده بمانند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از خالد مفتون مشنوید.
کشورهای افریقایی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا قیودات رفت و برگشت را وضع کردند. قیوداتی که عواید مردم این کشورها را متاثر کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که مهاجرانی که در مناطق شهری کشورهای افریقایی مسکن گزین شدند، بیشتر از این قیودات متاثر شدند، زیرا آنان قادر نیستند نیازمندی‌های اولیه‌شان را فراهم کنند. چارلی یکسلی سخنگوی این کمیشنری میگوید که مهاجران شهرنشین با خطر بهره برداری قرضه مواجهند. او هشدار داده است که بسیاری از این مهاجران ناچار خواهند شد تا از روی ناامیدی دست به اقدامات غیر معمول بزنند، مانند تنفروشی و اشتغال کودکان در کار.
Urban refugees are facing job losses as businesses are forced to downsize or close due to COVID-19 restrictions.
و میگوید مهاجران شهرنشین وظایف و کاروبارشان را به دلیل گسترش بیماری کووید 19 از دست میدهند. بسیاری از آنان در اقتصاد غیر رسمی کارگران روزمز هستند که حتی قبل از گسترش ویروس کرونا دست و دان بودند. بسیاری از مهاجران شهری در کمپ‌های پرازدحام که مراقبت‌های صحی رعایت نمی‌شود زندگی می‌کنند و آنان به صورت خاص در مقابل گسترش ویروس کرونا آسیب پذیر هستند. یک سلی میگوید که هزاران مهاجر در پایتخت های کینیا و نایروبی در مناطق زندگی میکنند که اندک به آب پاک دسترسی دارند و تقریبا ناممکن است تا آنان دستانشان را پاک کنند. یک سلی به صدای آمریکا گفت که مهاجران در این مناطق مانند سایر مردم این جامعه با آزمایش ویروس کرونا و تداوی دسترسی دارند، اما نه به کمک های اجتماعی.
So our call today is for governments to also ensure that refugees
بنابراین خواست ما از حکومت‌ها در شرایط کنونی این است تا مهاجران نیز در جمع افراد قرار بگیرند که از مسئولیت‌های اجتماعی برخوردارند و آنان به کمک‌های مالی دسترسی پیدا کنند تا از این طریق نیازمندی‌های اولیه‌شان را فراهم کنند، کرایه خانه‌شان را پرداخت کنند و بتوانند غذای مورد نیاز خود را خریداری کنند. با گفته کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، واردات مواد خوراکی در جریان گسترش ویروس کرونا با مشکل مواجه شده و روی همین دلیل قیمت مواد غذایی در این کشورها افزایش یافته است. علاوه بر آن، هجوم ملخ‌ها به خصوص در کنیا، ایتوپیا و سومالیا محصولات زراعتی را به طور جدی آسیب رسانده، وضعیت که ممکن موجب گرسنگی و فقر در این کشورها شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
انتظار می رود که امروز شاهد وقوع یک رویداد تاریخی باشیم. دو فضانورد امریکایی قرار است بعد از ظهر امروز به وقت محل از مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا به فضا پرواز کنند. در این سفر تاریخی که پس از یک وقفه 9 ساله از داخل خاک امریکا به مدار زمین صورت می گیرد، داگ آرلی و باب بنکن توسط فضاپیمای شرکت خصوصی اسپیس اکس به ایستگاه بین المللی فضایی سفر می کنند. گزارش را در این مورد یلدا بختاش به توجه می رساند.
سفر تاریخی به فضا. دو فضانورد امریکایی قرار است امروز با سکوت 9 ساله امریکا در ارسال فضانوردان از داخل خاک این کشور پایان داده و سوار بر یک راکت جدید فضایی ساخت شرکت اسپیس اکس به فضا سفر کنند. آخرین تلاش امریکا برای پرتاب فضاپیمای اتلانتیس از کیپ کاناورال در جولای 2011 میلادی ناکام ماند. در آن ماجراجویی فضایی داگ هارلی یکی از فضانوردان بود. تقریبا 10 سال بعد از آن روز هارلی یکی از دو پیلوتی است که قرار است سوار بر فضاپیمای اسپیس اکس دوباره به مدار زمین پرتاب شود.
8.5-9 years later to see where we are not only
تقریبا 9 سال بعد بسیار هیجان انگیز است که میبینیم ما نه تنها توسط یک فضاپیمای تجارتی به ایستگاه فضایی میرویم، بلکه قرار است فضانورد هم به فضا پرتاب کنیم و شاهد تداوم برنامه آرتمیس باشیم و احتمالاً تا چند سال دیگر به ماه نیز سفر کنیم. کی فکرش را میکرد که 9 سال پس ما دوباره آماده سفر فضایی باشیم و این بهتر از چیزی است که تصور میکردیم.
باب بنکن، همسنفی و دوست قدیمی هارلی، او را در این سفر تاریخی همراهی خواهد کرد. بنکن که یک انجینیر مکانیک است، 6 سفر فضایی را در کارنامه خود دارد و این بار نیز قرار است در ایستگاه بین‌المللی فضایی این فضاپیما و محل فرود آن را نظارت کنند.
فکر کردن درباره نقشی که قرار است ما در تاریخ ایفا کنیم برایم جالب است. من و هارلی چندین بار گفتیم که ما وقتی این ماموریت را با موفقیت انجام دادیم، آن وقت درباره این نقش تاریخی خود فکر میکنیم. عوامل تکنیکی زیاد وجود دارد تا اطمینان از موفقیت در این ماموریت روی آن تمرکز کنیم. قبل از موفقیت در انجام این ماموریت، فکر کردن به این که نام ما در تاریخ ثبت می شود کمی قبل از وقت است.
پس از آخرین تلاش نافرجام ایالات متحده برای پرتاب فضاپیما از داخل خاک این کشور به مدار زمین در سال 2011، تنها راه رفتن به فضا برای فضانوردان امریکایی استفاده از فضاپیماهای روسی بود که از قزاقستان به فضا پرتاب می شد. سفر تاریخی امروز این دو فضانورد امریکایی سرآغاز بازگشت سفرهای فضایی به داخل امریکا خواهد بود. سفر فضایی که برای موضوع دیگری نیز ثبت تاریخ خواهد شد و اون اینکه این اولین سفر فضایی از داخل خاک امریکا توسط فضاپیما یک شرکت خصوصی است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.